بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد إلا بالله العلي العظيم إذا ظهر لك ما ذكرنا فإن الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي إن صدق عليه عنوان السببيه فان توجب الملاقات كون الملاقي موضوعا للحكم بالنجاسه فهو فإلا فلا يجب الاجتناب عنه وذلك يتحقق فيما اذا لاقى جميع اطراف العلم فاما اذا لم يكن كذلك بلاغا بعض اطراف ینتب سببیه. از آن چه که گذشت به اینجا رسیدیم به عنوان قاعده کلی که اگر بخواهیم ملاقی را از باب سببیت واجب الاجتناب کنیم باید به این صورت باشه. سببیت یعنی وقتی یک ظرفی به چیزی با اطراف علم اجمالی ملاقات کرد معناش اینه که ملاقات باعث می شود که اون ظرف اون ملاقی هم موضوع قرار بگیره برای نجاست. سببیت یعنی اگر تونستی هم چی کاری بکنی؟ بیاییم بگیم که وقتی ملاقات میکند این ملاقات سبب است به این معنا که اون ملاقی هم موضوع قرار میگیره برای نجاستی که خدا جعل کرده، چون سببیت تکوینی که اصلا معنا نداره. سببیت تشریعیه. سببیت تشریعی یعنی جعل الله تبارک و تعالی حکم النجاسه لهو. ملاقات باعث می شود، سبب می شود که الله تبارک و تعالی برای ملاقی نجاست جعل بکنه. اگر این رو اثبات کردیم، این یه جا اثبات میشه. کجا اثبات میشه؟ اون وقتی که ظرف ملاقی ما با هر دو طرف ملاقات میکنه. وقتی با هر دو طرف ملاقات میکنه اینجا میتونیم بگیم که این ملاقات کرده با نجس میشه متنجس و شعر مقدس هم برای متنجس که انهو نجاست جعل میکنه حکم به نجاست. اما وقتی با یک طرف تماس گرفته که مشکوک و نجاسه هست، شعر مقدس هیچ وقتی کار رو نمی کنه برای مشکوک و نجاسه یا جعل نجاست بکنه برای مشکوک و نجاسه. لذا در اطراف در اون ملاقیم عصف جاری میشه. نتیجتاً به اینجا باید برسیم که بحث اجتناب از ملاقی و عدم اجتناب از ملاقی ریشه در سببیت و تکوین و انبساط و اینا نداره. نتونستیم ما اثبات کنیم انبساط رو، کسی نتونست اثبات کنه که وقتی یک شیئی با یک مشکوک و نجاسهی با یک طرف از علم اجمالی تماس میگیره اون طرف ملاقا توسعه پیدا میکنه، پهن میشه. اون نشد، وجدانت نتونستیم. سببیت هم که نشد. سببیت به معنی که جعل الله، سببیت تکوینی هم که معنا نداره، سببیت تشریعی هم که شعار مقدس نکردن چی کاری رو نمیتونیم اثبات بکنیم، دلیل نداریم. باید بریم سراغ بحث تعبد عقلی. چون علم اجمالی تعلق گرفته است به دو طرف، این دو طرف واجب الاجتناب هست به اضافه ملاقی. آیا همچین چیزی رو شما می توانید از باب تعبد عقلی حکم بکنید؟ واقعا عقل حکم میکنه چنین چیزی رو؟ که اینم شد اول کلام. فعلیه لو بنینا علی التعبد المحض فلا یجب الاجتناب عن الملاقی لشک فی تشریع النجاس له و القهر به عدم انطباق المعلوم اجمالا علی لان المفروض انه على تقدیر ملاقاتی للنجس یکون فردا آخر للنجس غیر معلوم اجمالا و حیث. خب تنها رایی که باقی میمانه و رو بورس مباحثات علمی مجتهدین قرار گرفته همین تعبده، اشتغال یقینی از صد الفراق الیقینی، آن چیزی که واقعا ملموس میشه به عنوان دلیل در باب اجتهاد ازش بهره گرفت. آه علم اجمالیه دیگه، علم اجمالی داری که از این دوتا نجسه، لذا عقل میگه از باب مقدمه علمی باید برای فراغ یقینی از هر دو اجتناب کنیم. حالا این تعبد که نسبت به هر یک از این دوتا ضعف هست، این تعبد دیگه عقل داره میگه، بله شما هر کدوم از این دوتا رو بهش اشاره کنید نمیتونی بگید نجسه. عقل با این معمایی که درست شده بین این دوتا ضعف میگه تو باید این کارو بکنی. تعبد هم که میگیم تعبد عقلی، یعنی تا دست میگذاری روی میگه آقا این که مشکوکه، چرا واجب الاجتنابه؟ یه تو علم داری، علم اجمالی داری، اشتغال یقینی داری، باید فراغ یقینی حاصل بشه، میشه یک چماقی که حرفی نداری در مقابلش، حرفی نداری. از یه طرف نگاه میکنی مشکوکه، از یه طرف میگه اشتغال یقینی از صد فراغ یقینی. روی این جهت توی این دوتا لا شبهته، یعنی در طرفین اطراف علم اجمالی تعبد حاکمه، حرفی نیست. انما الکلام در این ملاقیه. اون ملاقی رو به چه جهت، به چه دلیلی ما ملحق کنیم به ملاقا؟ با فرض این که تو عالم واقع ملاقات کرده با یک طرف، یک طرف که مشکوک و نجاسه از اون طرف، حالا چطور میخواد ملاقی هم ملحق بساطت که نشد، سببیت هم که نشد، انبساط و سببیت نشد، به چه دلیل ما در ملاقی هم حکم به تعبد بکنیم؟ حکم بزن در صورتی میتونستیم حکم به تعبد کنیم که اشتغال نسبت به او هم باشه. اشتغال یقینی دو تا ظرف رو میگیره، اشتغال یقینی که ملاقی رو نمیگیره، که اشتغال یقینی ملاقی رو نمیگیره. اگه بخواد بگیره باز باید بریم اول خط بگید انبساط، بگید سببیت. تعبد به ما و تعبد به تنهایی نمیتواند ملاقی رو هم ببره کنار ملاقا قرار بده، به جهت اینکه ملاقی علی کل حال در طول، در عرض نیست، اون دوتا در عرض بودن، ملاقا با طرف دیگه در عرض بود، این در طول، این در صورتی قابل تعبده که کنار ملاقا قرار می گرفت در عرض، اینم که نشد، با انبساط نشد، با سببیت هم نشد. پس ما هستیم یک موجود جدید به نام ملاقی، اون اشتغال یقینی نمی تواند او رو بگیره. اگر بخواد بگیره باید اثبات کنه که اونم موضوع منه، هیچ حکمی موضوع خودش رو اثبات نمی کند. اینها رو به چند تعبیر به نظرم تا به حال همونطوری تکرار کردیم تا مشخص و همینجا هم باز تکرار شد که اگر بالفرض شما بیاید یک علم اجمالی دومی هم درست کنید بین ملاقی با طرف دیگه، بین این ملاقی با اون طرف دیگه، ظرف دیگه که ملاقا نیست، میشه علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم هم درست بکنید علم اجمالی اول فاتحهشو میخونه، چون یک طرف اون طرف مقابل ملاقا قبلا منجز شده، المنجز لا یتنجز، بنابراین علم اجمالی دوم هم منجز نمیشود تا ملاقی رو مشکلش حل کنید. همه اینها به شکل‌های مختلف بیان شد. و کیف کان انه علی فرض تعبد و علا فرض سرایه به معنی الاکتساب لا یجب الاجتناب عن الملاقی لجریان الاصل فیه بلا معارض لکونه فی طول الملاقا و اما بناء علی السرایه به معنی الانبساط، یه سرایه هم داشته میبینه انبساط که پهن بشه این ملاقا، فنقص و دلیل الاجتناب عن النجس یشمل الملاقی لانه من اطراف. اگر واقعا آمدید انبساط رو اثبات کردید، گفتید ملاقا توسعه وجودی پیدا کرد، اگر همچین چیزی بشه درسته، من اطراف علم اجمالی میشه، اونم میشه یک طرف اضافی مقام سود. و اما فی مقام اثبات، تو مقام اثبات هم یک بحثی شد و گذروندیم. تو عالم ثبوت هر چی جستجو کردیم نتونستیم یه وجهی پیدا کنیم که ملاقی رو ملحق کنیم به ملاقا. تو عالم اثبات روایاتی که ما داریم قبلا هم اشاره شد، الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، اینها هم گذروندیم، گفتیم ظاهرش سببیته. چون وقتی میگه که لا ینجسه شی، یعنی اگه یک نجسی باشه، آبم قلیل باشه نجسش میکنه، ینجسه. پس بنابراین بحث ملاقات از صنف سببیته. خب سببیت ما آمدیم شکافتیمش دیگه، سببیت تکوینی که نمیشه، سببیت تکوینی که معنا نداره، سببیت تشریعیه. سببیت تشریعیه یعنی شعار مقدس بیاد جعل نجاست بکنه برای ملاقی. هازا اول کلام. تو عالم اثبات هم نتونستیم از این روایات ملاقی رو مشکلش حل کنیم. چرا؟ اگر شیئی ملاقات کنه با نجس واقعی نجس میشه، یعنی آب قلیل طبق همین روایت، آب قلیل وقتی ملاقات بکنه با یک شیئی نجس، نجس میشه. اما ملاقی با مشکوک و نجاسه، ملاقی با مشکوک و نجاسه رو نتونستیم از این روایات هم استفاده بکنیم. ازا ثبوتن و اثباتن در مسئله ملاقی کاری نشد. روی این جهت فرمایش مرحوم آخوند در کفایه صدر من اهل وقع فی محله، همانطور که خیلی از اعازم هم ملتزم شدن به فرموده حضرت آخوند رضوان الله تعالی علیه و سه فرض رو و سه صورت رو برای ملاقی تصور کرد، به همون شکلی که مرحوم صاحب کفایه در کفایه بحث ملاقی رو حل کرد و بر جهت علمی بیان کرد که کجا اجتناب از ملاقی واجبه، کجا اجتناب از ملاقی واجب نیست، بحث رو تمامش میکنیم. هذا تمام کلام فی الاشتغال عند الدوران بین المتباینین. مدتی بحث ما در شک در مکلفون به بود، شبه تحریمی غالبا شبه تحریمی مطرح بود که البته اختصاص به شبهه تحریمی نداشت، چه شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه. به این نتیجه رسیدیم که قاعده در باب اشتغال همان قاعده عقلیه، اشتغال یقینی یستدعی الفراق الیقینی. اگر ذمه ما مشغول شد به یک تکلیف مردد در شبهه محصوره، به یک تکلیف مردد، چه وجوب چه حرمت، عقل میگه در شبهه تحریمیه باید از همه اطراف اجتناب کنی و در شبهه وجوبیه تمام اطراف رو انجام بدی. این قاعده مسلم و مسجل است، لا يدخل في درزه شعر، کاملا مسلم و منجز و تام است. البته در زم بحثایی رو خواندیم، استرار آمد، اکراه آمد، مفقودیت آمد، بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا بره بیرون. و الا اگه اینها نباشه، یک علم اجمالی سر و مر و گنده و تمام عیار تعلق بگیره به دو طرف، به سه طرف، به چهار طرف، به ده طرف که از مرز شبه محصوره بیرون نره. تا وقتی شبه محصوره است، چه وجوبیه چه تحریمیه، ذمه که مشغول شد به تکلیف، نوع تکلیف، جنس تکلیف نیست، نوع تکلیف وجوب یا حرمته. وقتی ذمه مشغول شد مردد شد بین اطراف، عقل میگه از باب مقدمه علمی در صورتی که این اطراف باز عارضه عارضشون نشه، چیزی نیاد مثل خروج از محل ابتلا یا اضطرار، واجب است مکلف تمام اطراف رو در شبهه وجوبیه امتثال کنه و تمام اطراف رو در شبهه تحریمیه ترک کنه. در دوران هم بین متباینین، مثال ها همه متباینین بود دیگه، متباینین این اقل و اکثر نبود. یکی از این دوتا کاسه نجسه که مثال معروف و رایج بود. یکی از این دوتا کار رو من نذر کردم انجام بدم، علم اجمالی دارم، یا صدقه بدهم یا مسجد بسازم، یکی از این دوتا رو نذر کردم، علم اجمالی پیدا میکنم به وجوب یکی از این دوتا کار، باید هر دو رو انجام بدم، باید هر دو رو انجام بدم تا ذمه‌ام فارغ بشه. هذا تمام الکلام در به اصطلاح مقام اول، از دو مقامی که نسبت به شک در مکلفون به یا بگو قاعده اشتغال دو تا مقام داشت، که دوران امر بین متباینه، مقام دوم دوران امر بین اقل و اکثر. انشاءالله جلسه بعد اقل و اکثر رو شروع می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.